بسم الله الرحمن الرحیم.
در مبحث ما شعائر حسینی شامل گریه بر امام حسین، عزاداری، سیاه پوشیدن، پرچم و علم و کتل برداشتن، سینه زدن، فغان و شیون کردن، اطعام کردن، همه اینها شامل می شود. چون امروزها در نوشته ها و در گفته های مدعیان اسلام ناب بسیار ناخونک اعتراض نسبت به مسائل هست، من سعی می کنم ناظر به این مسائل یه سری مباحثی رو داشته باشم و پاسخ یه سری شبهات رو عرض کنم. دیشب یه سری شبهاتی رو در مورد بدعت عرض کردم، امشب هم یه قسمتی رو عرض می کنم. یکی از مهمترین مسائل و اشکالاتی که گروه های مختلف به ما می گیرن گریه بر امام حسین علیه السلام است. حالا به چهره های مختلف، امروز از یکی از روزنامه های، حالا من روزنامه نمی خونم، یه مقاله به دستم رسید خیلی تند و تیز. خب نوشتن خیلی راحته دیگه، چاپ کردن هم راحته، ولی به اصطلاح آدم وقتی میخواد در مقابل طرف استدلال کنه و صحبت گفتگوی حضوری و شفاهی داشته باشه اون سخته. لذا رندان موزی شگردشون اینه که حاضر به صحبت نیستن، مینویسن فقط. چون خب حالا نوشته، صد تام شما در جوابش بنویس، بهترین جوابارم بنویس، کیه که محاکمه کنه، کیه که نتیجه بده. لذا توجه داشته باشن جوانان، هر کسی هر سخنی در مورد هر مسئله دینی با شما گفت سعی کنید باش قرار صحبت بذارید و با یه بزرگتر و با یه واردتر مشورت کنید و مطلب یاد بگیرید که شفاهی صحبت بشه. چرا گریه؟ انواع و اقسام حرفا میزنن. گریه ما رو از تکامل و ترقی دور میداره، گریه ما رو عقب میذاره. علت عقب موندگی شیعیان همینه که اهل گریه هستن. گریه باعث میشه که ما به فلسفه قیام امام حسین علیه السلام فکر نکنیم. گریه باعث میشه که ما فقط اهل گریه باشیم، توی زیر خیمه ها و منزل ها بشینیم و هیچ کار نکنیم، بر علیه طاغوتیان نجنگیم، نمیدونم قیام نکنیم، انقلاب نکنیم، فکر نکنیم، حرکت نداشته باشیم و زندگیمون رو تنظیم نکنیم. یه عده میگن که اصلا اینا رو آخوندا درست کردن برای اینکه شما فقط بشینید گریه کنید، هیچ کاری نکنید. یه عده میگن اینا رو ستمگران و طاغوتیان درست کردن برای اینکه شما بر علیهشون قیام نکنید. یه عده میگن اینها رو از دوره صفوی درست شده که دیشب عرض کردم اونها رو، که به اصطلاح شما فقط متحجر بشید و دور خودتون بتنید و مشغول باشید. من امشب روایات و احادیث و مطالبی رو آماده کردم که برای شما میگم، شاید هم ادامه بده برای فردا شب هم عرض میکنم. یه جواب کلی داره نقضی و یه جواب جزئی، جوابهای جزئی داره که تفصیلی که روایات میخونم. جواب کلیش اینه، کسانی که گریه کردن در مجالس، حاصل این گریه ها و مجالس و سینه زدن ها، حالا کمترینش اینه که یه عده داشمشتی های یه محله یه تکیه ای رو به اصطلاح علم و کتل برپا میکنن و عرض کنن داربست میزنن و چادر میزنن، اونجا سینه میزنن دیگه کمترین فایدهش اینه. میخوام بگم که اینا که اعتراض میکنن همه توی کفشای پاشنه بلندشون یه ریگ هست و اینها خیرخواه جماعت ایران و مسلمین و شیعیان نیستن. کمترین فایده، کمترین جلسه دینی امام حسین اینه که اون داشمشتی هایی که حالا باید میرفتن کجاها چیکار میکردن، 10 شب وقتشونو اینجوری تلف کردن، گناه نکردن. کمه؟ کمترینشو میخوام بگم. این کمه؟ اتفاقا اونایی که اعتراض میکنن در همینا ناراحتن. این همه فساد و انحراف در دنیا میشه و در خود کشور ما این همه گناه میشه، یکی از این روشنفکران نسبت به اینا اعتراض نمیکنه. یکی از این نویسندگان راجع به اینها دلسوزی نمیکنه. این همه دختر پسر با همدیگه میلولن، این همه تو اتاقش تای اتاقش نشسته، اونم تای اتاقش کجا نشسته با همدیگه چت میکنن تو کامپیوتر تو اینترنت. یه نفر نیست که بگه بابا یه قانونی یه چیزی یه اخلاقی یه چیزی. آخه یعنی ارتباط بیمرز و بدون قانون و بدون کنترل یه نفر اعتراض نمیکنه. اینا اتفاقا با این کار دارن، یعنی اونا دلشون نمیخواد که این داشمشتیایی که اگر اینجا نباشه به انواع گناه ها مرتکب میشن، اونا دلشون نمیخواد اینا گناه تگ بکنن، اونا دلشون میخواد اون کارا رو بکنن، دانسته یا ندانسته. از صدشون 99شون من میگم کمترین فایده برگزاری مجالس امام حسین این که این داشمشتیای اهل گناه اهل فسق و فجور و نمیدونم مشروب و اهل دختربازی و گناهان دیگه 10 شب وقتشون رو گذاشتن اون کارا رو نکردن، اصلا کار مفیدی دیگه هم نکردن، نشستن برای امام حسین سینه زدن، نشستن اونجا سور دادن، پلو دادن خوردن. این 1 2 ما کاری نداره، تست میکنیم، تستش خیلی راحته. شما همینجوری را برید تو خیابون بپرسید آقا شما کجا میری، شما کجا میری، تو مسافرت ها، تو اتوبوس، توی نمیدونم پارک، تو سینما، توی تئاتر، توی نمیدونم رستوران، تو بوفه، توی کجا، با مردم مختلف صحبت کن، ببین اونایی که هیئت رفتن و گریه برای امام حسین کردن و مجالس اعضای امام حسین تشکیل دادن آخر زندگیشون، ادامه زندگیشون، شخصیتشون چی شده، و اونایی که به عنوان اینکه اینا آدم متحجر میکنه و عقب میذاره اونا عاقبت زندگیشون چی شده. کاری نداره که، تو دین بالاخره آدم عقل که داره، شعور که داره، آمار میگیریم. حالا میگم کمترین جلسه را، حالا جلسه ای که هم گریه میکنه هم مسئله میشنوه، جلسه ای که هم گریه میکنه هم اعتقاداتش یاد میگیره، جلسه ای که هم گریه میکنه هم از تمام گذشتش پشیمون میشه که من صدهاشو خودم برخورد کردم، خودم، یعنی این دیگه آمار نیست، اسطوره نیست که از تاریخ نقل کنم، صدها جوون، بیشترین دوستانی که من در ایام سال پیدا میکنم شب عاشورا، روز عاشورا، ایام دهه، روز عاشورا و شب عاشورا تو همین جلساته. و کمترین کاری که این جوانهایی که میان اینجا انجام میدن اینه که میفهمه یه احکامی هست، یه رساله هست، یه خدایی هست، یه پیغمبری هست، یه امام حسینی هست، پس فلسفه دیگه چیه؟ شما به من نشون بدید آیا در ایام عزای امام حسین یه پسر حاضر با یه دختر نامحرم دست بده اگه جلسه بیاد، ولی توی روشنفکر دست میدی، تو مجالس مختلط هم شرکت میکنی، تو ایام عزای امام حسین هم به عنوان اینکه گریه کردن بر امام حسین آدم متحجر میکنه مسافرت هم میری، اونجا هم میگی میخندی، تو دریا هم میری، شنا هم میکنی، تریاک هم میکشی، یه کارهای دیگه هم میکنی. کمترین استفاده و فایده شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام اینه که جوانها رو، بچه ها رو، خانواده ها رو نگه میداره. و ما اگر دین رو نگه داشتیم، الان همه شما، خیلی از شما، الان پیرمردای ما خیلی نیستن، در زمان اون شاه مفقود قبلی یه زمانی مجلس روزه و اینا ممنون شد، چون اینا 3 نفر بودن با هم تصمیم گرفته بودن که مملکتشون رو به اصطلاح اپ تو دیت کنن، روشن فکر بکنن، با اروپا ساخته بودن، 3 نفر بودن، یکیشون این بود، یکیشون آتاتورک بود، یکی دیگه هم بود، اینا با هم دیگه تصمیم گرفته بودن مجالس روزه ممنوع داشت ورچیده میشد. بعد مردم چیکار میکردن؟ یه روزخونه دعوت میکردن بدون عمامه، عباشو میکشید رو سرش، میمد تو خونه، برای افراد خانواده روزه میخوند. همون روزه ها باعث شد که امروز جلسات 1000 نفری، 5000 نفری، 100000 نفری داریم. و این رسم روزه خون برای خانواده هنوز هم در بعضی از خانواده ها ادامه داره. اونا نگه داشته دینو. میگه که مثلا خب بالاخره ما هم یه ارتباطاتی داریم، ما هم یه 4 نفر میشناسیم، 4 نفر ما رو میشناسن. طرف میاد اومده، خیلی این اتفاق میفته، میام پیش من میگه من 30 ساله تو سوئیس زندگی میکنم، نوکر امام حسینم. میگم این امام حسین از کجا شناختی؟ میگه یه مادر بزرگ داشتم روزه ماهانه داشت، یه آقای میمد روزه میخوند، با من خیلی گرم میگرفت، به من مسئله یاد میداد، به من عقاید یاد میداد. و غیر از مسائل تاریخی و سیاسی که حکومت بنی امیه و بنی عباس را نینداخت، مگر همین روزه ها، همین با هم بودن ها، همین گریه کردن ها، همین گریه کردن امام سجاد علیه السلام، اینا اگر پیش برن به امام سجاد هم اعتراض دارن که امام سجاد چرا 30 سال 35 سال فقط گریه کرده دعا کرده. وقت شما ببین گریه و دعای امام سجاد چه کرده در طول تاریخ. یعنی میخوام اینو بگم که اون کمترین، البته اگر یه جلسه ای باشه که توش آدم از فلسفه قیام امام حسین، اخلاق امام حسین، اعتقادات امام حسین و مسائل مربوط به دین، قرآن، تفسیر، امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم اینا رو بگه، خیلی عالیه. اینا رو هم که میگیم که میگن اختلاف میندازیم بین شیعه و سنی. یعنی اینو شما بدونید این حرفا تموم نمیشه. الان هم که الحمدلله آزادیه، هر که هرچی دلش میخواد میگه. اگر ما اینا را میگیم، اینا باز اعتراض میکنن که شما یه چیزایی میگین که بین شیعه و سنی اختلاف میندازیم. میگن بابا تو میدون جوانان که ما روزه امام حسین تشکیل دادیم، اینجا سنی داریم، اینجا مسیحی داریم، اینجا یهودی داریم که من ملاحظهش کنم. بابا همه شیعه اثناعشری و علاقمندان به امام حسین هستن. من باید عقایدم رو، عقاید اینا رو به اینا بگم و با دلیل هم بگم، با برهان هم بگم. مسئله ای که خیلی مهمه، شما اینو تست کنیم بچه ها. حالا من به اصطلاح مدارکم رو میگم، روایاتم رو میگم، از سنی میگم، از شیعه میگم، از روایات احادیث خودم میگم، از قرآن میگم. شما یه چیزی رو تست کنید، تمام کسانی که بدون استثناء اینجور حرفا رو میزنن، برین تحقیق کنید ببینید خودشون چیکار میکنن در زندگی. یک قدم برداشتن. میگه تو چرا در میدان جوانان شب عاشورا مثلا، خودم میگم مثلا، میگم به 3000 نفر پلو خور پلو میدی، اینو بده به فقرا. میگم شما تشریف بیاریم من ببینم که آیا شما تا حالا به 5 تا فقیر پلو دادی، یا فقط مدل ماشینتو عوض کردی، یا کرواتتو آپ تو دیت تر کردی، یا عطرتو آپ تو دیت کردی، مبلتو هر سال عوض میکنی، تو چی کار کردی؟ اینا میگم جواب حلی نیستا، ولی میخوام بشناسیم این افرادی رو که اعتراض میکنن. اون وقت من به پلو خورها که پلو میدم به خاطر اینه. من میخوام با خیال راحت مردم بشینن عقاید، عاطفه، تعقل، سخنرانی، تفسیر، اعتقادات. من الان حدود 1800 خورده سخنرانی کردم از 18 سال پیش تا حالا. خب تو این 1800 خورده چی گفتم به مردم؟ مثلا میگم الان من که کمترینم، دانشمندان برتر از من، علمای حسابی با تقوا، عالم و عامل، من که جز ریزخارها، جز مورچه‌های سر سفره اونام نمیشم. اونا که خیلی کار کردن، من که یکی از کمترینشون هستم، تو این 1800 خورده ای در 18 سال در اینجا چی گفتم به مردم؟ جوانها متحجر شدن؟ یا سعی کردم جوانی رو که ترک تحصیل کرده بود به دانشگاه بفرستم، تشویقش کنم مراتب عالیه رو طی کنه، تشویق کردم مطالعه کنه، اگر به یه جایی رسیده تشویقش کردم که بره، عرض کنم که تحصیلات عالیه رو در خارج انجام بده اگر دینش خراب نمیشه، تشویقش کردم بره استاد بشه، کمک های دیگری هم از دیگران گرفتم به بعضی ها که اینا بتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن. پس چیه فلسفه دین؟ تو چی کار کردی که گریه نکردی؟ زیر خیمه امام حسین هم ننشستی، بعد نشستی میتینگ دادی برای امام حسین؟ اصلا دادی این کارو کردی؟ شماها که میخواستین همین دستگاه امام حسین جمع کنین، که در اول انقلاب میخواستین همه اینا رو تبدیل به راهپیمایی کنین و علم و کتل ها و گریه و دور هم جمع شدن و روزه خوندن و سینه زدن داشتین منسوخ میکردین. و اگر اونجوری شده بود چی شده بود آقایون؟ امام حسین خودش نذاش. و الان ما هر چی داریم از عقاید، بهترین کتاب‌ها در فلسفه نهضت امام حسین که نوشته میشه زیر خیمه‌های امام حسین نوشته شده، کسانی هستن که از اونجا ارتزاق کردن. چقدر افرادی که اصلا حلال و حرام و ربا نمیدونستن. ما توی مجالس روزه، ما که میگم نه، من خیلی به خدا شاهده من جز کمترینشون، کوچکترینشون هستم. توی مجالس امام حسین گفتیم ربا اینه، حلال اینه، قرض الحسنه اینه، پول حلال اینه، دزدی اینه. چقدر افراد کارشون رو تغییر دادن. من که نمیخوام آمار بدم به کسی. پس اینا کجا ساخته شدن؟ این جوانانی که در این دوره ای که چقدر در تمام دنیا امکانات شهوترانی هست، الان شما ببینید برید تو مجالس اینجا، این جزء کوچکترین مجالسه، برید تو مجالس امام حسین ببینید چه خبر این جوانا، چی کار میکنن، این چی از روی اعتقاده؟ اون وقت اون جوانی که شب عاشورا برای امام حسین گریه کرده فردا میره مرتکب فحشا میشه؟ امکان نداره. میخوام بگم که همه اینها در زیر خیمه امام حسین علیه السلام هست، علاوه بر این که همه اینها تاریخ داره، همه اینها قرآن داره، همه اینها سند داره، همه اینها سند فطری داره، سند قرآنی داره و سند روایی داره. اجازه بدید که براتون چند اول آیه بخونم، به شرط این که به روح امام صادق علیه السلام یه صلوات بفرستید. خود گریه به خودی و خود یه کار مباهه، نه حلاله، نه واجبه، نه مکروهه، به خودی خود یه کار مباهیه، حرام نیست. آقا میخوام گریه کنم، ناراحتم، دلم گرفته، میخوام گریه کنم، کار مباهیه. اما وقتی یه عنوان پیدا میکنه مستحب میشه. مثلا حالا یه عنوان عرفیشو میگم، یه کسی پدرش از دنیا رفته، بچهش از دنیا رفته، شما برید اونجا بشینید همینجوری بیر بیر نگاش کنید، بیر بیر ترکیه، استپ بای استپ همینجوری نگاش کنید، تسلیت عرض میکنم، حال شما خوبه؟ الحمدلله، انشالله که اینجوری خوبه. اگر یه نفر که میره برای تسلیت تا وارد شد گریه کنه، گریه هم مباهه، اینو شما بگو این انسانی هست یا نه؟ موجب تسکین دل بازماندگان و عزاداران میشه یا نه؟ این طبیعیه دیگه، انسانیه. دین اسلام هم دین فطریست، برای انسانها آمده، پس گریه خودش مباه، اما اگر عنوان دیگری پیدا کند گریه میشود مستحب، گاهی میشه واجب، برای اینکه یه نفر واقعا داره میتره که از شدت قصه، باید یه کاری کرد گریه کنه، روزه خوند، تذکر داد، همراهش کرد در گریه. و ما دیدیم که چند نفر از به اصطلاح تو اوائل انقلاب و تو جنگ و شهادت بچه ها اینا، بعضی ها خیال میکردن که این هنره، من گریه نمی کنم. پدرها و مادرها، مخصوصا مادرها، خواستن ادای مردها رو در بیارن، اینجوری هم نیست، وایستدن که من گریه نمی کنم. بعد از مدتی دچار مشکلات روانی شدن به شدت، چندین تاشو من میشناسم. اصلا خاصیت انسان اینه که وقتی مصیبت بهش وارد شد اجازه بدن گریه کنه. گریه آدمو تخلیه میکنه، آدمو راحت میکنه. در یک تحلیل روانشناسانه درباره گریه توی کتاب یکی از دانشمندان تذکر خوبی داده بود، من اینو متوجه نبودم، نوشته بود که مسائل روانی توی خانم‌ها، خستگی‌های روانی و رسیدن به بن‌بست‌های روانی تو خانم‌ها کمتره، ناراحتی های روحی و روانی تو خانم‌ها کمتره، علتش اینه که خیلی راحت گریه میکنن، خدا بهشون گریه داده، چون گریه میکنه راحت میشه. خیلی جالبه ها. و این که گریه رو خدا به انسان داده به خاطر اینکه از بن‌بست‌های روحی و روانی و قلبی خلاص بشین، طبیعی انسانه. حالا آیات قرآن رو توجه بفرمایید، سوره توبه آیه 82 اگر پیدا کنم انشاءالله. و کاملا برعکسش مسئله خنده است، کاملا برعکسش. اگر شما دقت کرده باشین، من خیلی دوست روانشناس دارم، خیلی جالبه که یه وقتی دو تا دوست من دوچار به اصطلاح در دو نقطه مختلف، من برام جالب بود تحقیق میکردم، یکیشون یه ناراحتی پیدا کرده بود به شدت گریه میکرد، به مختصر چیزی، یکیشون ناراحتی پیدا کرده بود توی خانواده و میخندید. وقتی من به دکتر روانشناس گفتم، گفت اونی که گریه میکنه زودتر خوب میشه، یعنی 1 به 10، 1 به 20. و گریه از اون چیزاست، برعکسش خنده است. حالا آیه قرآن رو توجه بفرمایید، آیه 82 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. یه عده بودن، جز اون عده اولی و دومی و سومی بود، هر وقت پیغمبر جنگ میکرد، جنگ میرفت، به یه بهانه ای ما حالا مسافر در راه داریم، قرار خانممون بچه بیاره، پا سبک بکنه، گرمه، من یه خود ناراحتی دارم، ضعف دارم، یه خود حالا شما حرکت کنید ما به شما ملحق میشیم. نوعا از جنگ ها فرار میکردن. قرآن کریم میگه که فرح المخلفون به مقدم خلاف رسول الله. بعد پیغمبر که میرفت میگفت ها خوب شد نرفتیم، هستیم سر خون زندگیمون هستیم. اینا خوشحال بودن. و قالوا لا تنفروا فی الحر، میگفتن که بیرون نرین، کوچ نکنین در گرما. قل نار و جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، بگو آتش جهنم بیشتر داغه از آتش مدینه، که شما در مدینه و اطراف مدینه برای جنگ نمیرید. آیه بعدی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. این آیه دو تا معنا داره. یکی این که اینایی که نشستند و نرفتند اینا حالا گریه کنن، خیلی گریه زیادی دارن برای پشیمونی، خنده به لبشون نخواهد آمد چون اینها از رسول خدا مخالفت کردن. یه تفسیر آیه و لحن آیه اینه امر فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، کم بخندید زیاد گریه کنید. آیه بعدی که روشنتره در سوره اسراء یا بنی اسرائیل، ها اسراء است دیگه، بنی اسرائیل اسم دیگه‌اش هست، آیه 107 تا 109 بسیار جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اینهایی که ایمان دارن گریه میکنن، خشوع میکنن. اونهایی که ایمان دارن زیاد گریه میکنن، هم زیاد سجده میکنن و هم زیاد گریه میکنن. گریه علامت خشوعه، علامت فروتنی است، علامت تواضعه. گریه برای انسان تواضع میاره و خشوع میاره. و یخرون للاذقان یعنی با صورتهاشون، با ذقنهاشون، با چانههاشون به خاک میفتن. یبکون و یزیدهم خشوعا، این گریه برای اینها خشوع میاره. آدم وقتی خاشع شد، رقت قلب پیدا کرد، در مقابل حق تسلیم میشه. خب این آماری هم هست، عقلی هم هست، نقلی هم هست، روایی هم هست. این هم آیه قرآن. در سوره مریم آیه 58 یه صلوات مرحمت کنید. عرض کنم که در سوره مریم کسانی را که خدا بهشون نعمت داده و توجه کرده و عنایت کرده، کسانی را معرفی میکنه که هم سجده میکنن هم گریه. جالبه، سجده میدونید که برترین حالت تواضع و فروتنی است، و گریه هم یکی از ابزارهای مهم و مشهور به اصطلاح تواضع و فروتنی است. کسانی که خدا به اونها نعمت داده در سوره مریم آیه 58 هر دوی اینها رو آورده، و ما از این آیات متوجه میشیم که گریه کردن خودش مطلوبه و خودش آثاری داره، تا چه برسه به اینکه گریه یک هدفی هم داشته باشه. یعنی میخوام اینو عرض کنم که در احادیث و روایات ما همونطوری که میگیم گریه بر امام حسین علیه السلام دو جهت داره، یکی جهت طریقی است، یکی جهت موضوعی، یکی ابزاره، یکی هدفه. خیلی از کارهایی که ما میکنیم ابزاره، ولی خیلی از کارهایی که ما میکنیم هدفه. من آیه رو برای شما بخونم، بعداً دنبال بحثم رو ادامه بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 58 سوره مبارکه مریم. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا واجتبینا، اونایی که هدایت کردیم و برگزیدیم. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، زمانی که براشون خونده بشه آیات خدای همه مهر، رحمان یعنی خدای همه مهر، خرو به زمین میفتن، سجدن در حالت که سجده میکنن، و بکی یا بکی جمع باکیه در حالت که گریه میکنن. کسانی که از اولاد ابراهیم و اسرائیل، کسانی که بهشون نعمت دادیم کسانی هستند وقتی آیات قرآن را میشنوند خر رو به زمین میافتند به حالت سجده سجدن و بکی یا هم سجده میکنند و هم گریه میکنند. و این است که در نماز شب، در نماز وتر، در قنوت نماز وتر یکی از مستحبات اینه که انسان گناهان خودش رو به نظر بیاره، از ذهنش بگذراند، خجالت خود رو و شرمندگی خود رو در مقابل رب العالمین در نظر بگیره، نعمتهایی که خدا بهش داده در نظر بگیره و در قنوت نماز وتر گریه کند و در هنگام خوندن قرآن گریه کند. اینو سنیام نقل کردن، حالا من مدارکش رو انشالله امشب نیبردم، مال سنی ها رو فردا شب براتون میارم و شما ببینید که چقدر ما مدارکی داریم درباره این که ائمه و پیغمبر، سیره پیغمبر و ائمه است که اینها در مسائلی درباره به اصطلاح پیش آمدهایی گریه کردن و گریه چیزی بوده که سفارش کردن. آدم ابوالبشر که گریه کرده شنیدید. این که در متن آیه قرآن حضرت یعقوب علیه السلام اینقدر گریه کرد در فراق یوسف، که آیه قرآن هم در سوره یوسف نقل میکنه که چشماش سفید شد، که بچه‌هاش بهش عیب گرفتن که چقدر گریه میکنه در فراق یوسف، گفت الالله اشکو، گفت به خدا شکایت میبرم، به خدا شکایت میکنم، من حزنم زیاده، من ناراحتیم زیاده. آیه قرآن نقل میکنه ایراد کنندگان بر گریه بر امام حسین علیه السلام آیات قرآن رو ببینن که یوسف پیغمبر که یکی از مشهورترین پیغمبران است که در سوره در قرآن خیلی اسمش برده شده به عناوین مختلف، چقدر در فراق فرزندش گریه کرده. خدا نهی نکرده که چرا گریه میکنی، گریه تو رو متحجر میکنه. حالا گفتن 20 سال، گفتن 15 سال، گفتن 10 سال، گفتن 40 سال، این به اصطلاح اختلاف نقل داره. خود یوسف جز دردانه های خداست، جز سوگلی های خداست. خدا یه جوری راجع به یوسف صحبت میکنه، حالا موقع مطرح کردنش نیست. پیامبر اکرم فرزندی داشت در 18 ماهگی، ابراهیم، میدونید این از دنیا رفت، حضرت گریه میکردن. همین آقایون که الان دنبالشون روشنفکران، مدعی روشنفکری و مدعی اسلام هستن، همین آقایون سرسلسله شون روشنفکران اون وقتا بودن. یا رسول الله، از شما بعیده، شما گریه میکنید برای فراق فرزندتون. وقت ببینید جمله این است، من جمله رو نوشتم، فرمودن که القلب یحترق و دمع یجری ولا نقول ما یغضب الرب. القلب یحترق، جیگر آتش میگیره، اشک انسان جاری میشود، اما ما در گریه چیزی را که برخلاف رضای خدا باشه و خشم خدا را به وجود بیاورد نمیگیم، گریه میکنه. شما یه دونه روایت بیارید که پیغمبر یا ائمه نسبت به گریه مردم را از گریه نه کرده باشن، از یه چیزی نه کردن که میگم در شبهای دیگه، از این که انسان در موقعی که گریه میکنه جملاتی را بگه که برخلاف تسلیم و رضای خدا باشه، شیون و افغانی بکنه و جملاتی به زبان برانه که برخلاف باشه، ولی گریه بکنه، بگه انا لله و انا الیه راجعون، ما تسلیم خدا هستیم، ما تسلیم پروردگار هستیم. گریم بکنه، چقدر ممدوحه، چقدر سبک میشه، چقدر انسان ایمانش قوی تر میشه. دیگه شما در جامعه به اختلاف سنتون، به اختزای سنتون خیلی چیزها دیدید. حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینه که دیگه همه نوشتن، سنی ها نوشتن، شیعه هم نوشتن، بعد از شهادت حضرت حمزه پیغمبر دستور میداد میرفتن احد، بر سر قبر حضرت حمزه سید الشهدا زنهای دیگه هم جمع میشدن گریه میکردن، گریه دست جمعی، یعنی مجلس عزا تشکیل میدادن برای حضرت حمزه. و جالب بود وقتی جعفر طیار به شهادت رسید، پیغمبر فرمود که عده‌ای رو جمع کنید از زنان رو، براشون غذا درست کنید. این اطعام ریشه دینی داره، براشون غذا درست کنید که اینها وقتشون رو برای غذا درست کردن صرف نکنن، بشینن برای شهیدشون گریه کنن، برای جعفر طیار. اینو تاریخ‌های سنی هم نوشتن. خود پیغمبر اکرم چقدر برای حمزه گریه کرده، چقدر زبون گرفته. پیغمبر در مسافرتی که به مناسبت حجت الوداع رفته، در توی راه رفته سر قبر مادرش، اینو سنی هم نوشتن، در ابوا، در منزلی که در بین مکه و مدینه هست. سالها پیش مادرش، پیغمبر کودک بود که مادرش از دنیا رفته، سر قبر مادرش نشسته، های های گریه کرده. اصحابم به گریه افتادن، شده مجلس عزا، گریه کردن. وقت بعد از اینها گریه بر امام حسین علیه السلام. شما روایات رو بیارید، نه یه روایت، نه ده روایت، نه صد روایت، ما هر چی راجع به امام حسین علیه السلام داریم اینه که پیغمبر تا امام حسین دیده گریه کرد، امیرالمؤمنین تا امام حسین دیده گریه کرد، زهرای اطهر تا یاد مصیبت ها افتاده گریه کرد. خود حضرت زهرا علیه السلام اینو میگن، مرحوم آشخباس قمی تحقیق کرده، کتابی نوشته به نام بیت الاحزان که ترجمه هم شده، خیلی کتاب خوبیه، با مدارکی آورده، نه اینکه اتاق ساخته. گفت علی جون من میرم جلوی آفتاب اذیت میشم، یه سقفی بزن از این حسیر و اینا، سقفی بزن که من زیر سقف بشینم سر قبر عزیزانم در قبرستان بقی گریه کنم. اینقدر حضرت زهرا گریه کرده بلند بلند، مگه یه نفر چجوری میتونه گریه بکنه که مردم بگن که فاطمه با گریهاش ما رو اذیت میکنه، یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه؟ یعنی چی؟ یعنی فاطمه گریه که میکرده شیونم میکرده، فغانم میکرده، صداشم بلند میکرده، زبون میگرفته، با صدا گریه میکرده. و این در تاریخ مونده، سنی ها نوشتن، شیعه هم نوشتن، انقدر گریه کرد که گفتن که فاطمه یا روز گریه کن یا شب گریه کن که ما در استراحت و در آرامش باشیم. اینا کسانی بودن که با پیغمبر زندگی کردن، پیغمبر رو دیدن، با پیغمبر بودن، ملاکای رسول خدا رو دارن. راجع به مخصوص گریه امام حسین علیه السلام چقدر ما روایت داریم. امام رضا علیه السلام، ان یوم الحسین اقرح جفوننا. میدونی یعنی چی؟ یعنی یاد عاشورا که میفتیم جیگر ما آتش میگیره. این دشمنان امام حسین که با گریه بر امام حسین ناراحتن، به خاطر اینکه نمیخوان اینا گفته بشه، چون اینا گفته بشه معلوم میشه یزید چیکار کرده، معلوم میشه معاویه چیکار کرده، معلوم میشه تو سقیفه بنی ساعده چی شده. تمامی اینا آقا جون به خاطر اینکه سرپوش بذارن روی جریان سقیفه که در هنگام رحلت پیغمبر انجام شده، تمام اینا از اونجا شروع شده. برای اینکه اگر گریه کنم مردم میگن ای چی شده، چرا شده، کی این کارا رو کرده، میرن خط ربط رو پیدا میکنن، میرسن به سقیفه بنی ساعده، میرسن به خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و خط خلافت، و بعد میبینن اینا چی کار کردن. ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. وقتی یاد امام حسین میافتیم اشکهای ما جاری میشود. و ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا. وقتی به یاد مصیبت ابی عبدالله میافتیم، میبینیم این عزیز فاطمه که رو سینه پیامبر زندگی کرده، این عزیز فاطمه که رو در آغوش فاطمه بزرگ شده و نشو و نما کرده، چیکار کردن این عزیز فاطمه رو؟ امام زمان ارواح نافدا میفرماید که یا جدا، خیلی زبون میگیره امروز امام زمان علیه السلام. السلام علیک یا بقیت الله، به شما تسلیت عرض میکنم، چقدر شما ناراحتین. ما که شما رو نمیبینیم، پاتونو بگیریم ببوسیم، دستتونو بگیریم، به شما حضوری تسلیت بگیم، یا بقیت الله. ولئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور.
ای جد من، ای امام حسین، اگر زمانها و عصرها منو از تو دور کرده، فلأندبنک صباحا و مساء، هم صبح برات ندبه میکنم، هم شب برات گریه میکنم، هم صبح فغان و شیون میکنم، هم شب برای تو فغان و شیون میکنم. ولأبکین علیک بدل الدموع دما. من مهدی فاطمه در زمان غیبت به جای عشق برای تو خون گریه میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود که نظر النبی الی الحسین علیه السلام و هو مقبلون. خیلی دلم میخواد روایت بخونم. تمام این روایات روزه است، تمامش مقتله، لازم نیست ما از خودمون چیزی بگیم، همه چی تو روایات معصومین آمده. نظر النبی الی الحسین و هو مقبلون، این امام باقر علیه السلام میفرماد پیغمبر نگاه کردن به حسین در حالی که حسین داشت میومد. فاجلسه فی حجره، برداشتن حسین رو گذاشتن در دامنشون نشوندن و قال ان لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین. از اون موقع که حسین کشته میشه، کشته شده، در دل مؤمنان یه جیگر سوختگی هست. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ جیگرمون میسوزه، دلمون میسوزه. امام باقر که زبان وحی داره میفرماید که برای کشته شدن حسین حرارتی است در قلوب مؤمنین، لا تبرد ابدا، هیچ وقت این خنک نمیشه تا موقع امام حسین هم خیلی با وفاست بچه ها. اون موقعی که باید بیاد سفارش کنه، اون موقعی که باید بیاد، اون موقعی که باید جواب سلامتو بده، جواب میدن. یکی از اون جاهایی که امام حسین جواب میده موقع اعتذاره. خدا شاهده من خیلی شنیدم، تو روایاتم هست، اینا که خیلی بکا بودن و اهل اشک و گریه بودن، معمولا موقع مردن میگن، همه نقل میکنن، معمولا اونایی که بالا سر مردشون بودن در حالت اعتذار میگن یهو دیدیم حالش خیلی بد بود، در حالت کما بود، بیهوش بود، حالش بد بود، یهو پاشد نشست یه گوشه نگاه کرد گفت السلام علیک یا ابو عبدالله. السلام علیک. بابا اینا تصادفی نیست، من خودم استادی داشتم خدا رحمتش کنه، 100 سالش بود، آخرای عمرش بود، خیلی وقتا هم خواب بود، رفتم نشستم تا بیدار بشه، دیدم همینجوری زیر زبون خواب بود، گفت السلام علیکه یا ابا عبدالله بلا جعله الله آخر الحتم نیل زیارتکم. یکی دوتا دوستان دیگه هم شاهد بودن، این همینجوری زیر لب زمزمه میکرد زیارت امام حسین علیه السلام رو. یکی از اون جاهایی که به فریادمون میرسه شب اول قبره، اون موقعی که زن و بچه همه رفتن، عزیزان رفتن. و قال علیه السلام ثم قال ابو جعفر، بعد از اینکه امام باقر اینو فرمودن، فرمودن به ابی قتیل و کل عبرتن، فدایش شود پدرم، پدرم فدای کسی که کشته همین عشقه هاست. میدونین عشقه ها چقدر دل فاطمه رو خوشحال میکنه؟ مثال زدم، گفتم شما میریم برای تسلیت کسی، همینجوری نگاه کنین خیلی بده، ولی اگر برای عزای اون مرده گریه کنین، صاحب عزاها راحت میشن. بانوان محترم، دخترانی که در جلسه بالا هستید، گریه میکنید ببینید یه خانم قد خمیده ای رو در کنار خودتون.